بسم الله الرحمن الرحیم. دانشگاه امام خمینی هستیم، کارگاه تکنیک های فروش حضوری برای کسب و کارهای کوچک. من علیرضا احدی هستم، مدیر وبسایت تواناشو، پژوهشگر مدرس کسب و کارهای کوچک. مثلا فوکوسم رو کسب و کارهای کوچک، چه محصول محور و چه خدمات محور هستش، مثل کارهای فریلنسی یا کسب و کارهای محصول محور خانگی و شخصی. قبلا یه استارتاپی داشتم به اسم شریک مامان که یه مارکت پلیس بودش برای زنان کارآفرین. این مارکت پلیس شکست خورد به این دلیل که هم مشکلاتی از سمت تیم من بودش، هم عرضم به حضور شما که اشکالات بزرگتری در کسب و کارهای کوچک. اصلا دلیل راه اندازی وبسایت تواناشو در واقع همین اشکالاتی بود که من کشف کردم در کسب و کارهای کوچک وجود داره. وبسایت من هم تواناشو.com هستش، میتونید محتوای آموزشی رایگان و محصولات آموزشی من اونجا تهیه کنین و استفاده کنین. خب یه نقشه راه در ابتدای کار من به شما بگم که ما قراره چی کار بکنیم تو این کارگاه و به کجا برسیم. ما قراره تو این کارگاه یاد بگیریم که چجوری یه فروش رو انجام بدیم، چه مسیری رو طی کنیم که رفتارهای ما منجر بشه به خرید مشتری. تقریبا شبیه یک مازه که احتمال داره همون اول شما راه حل رو پیدا کنیم، مثلا تو 2 دقیقه یه فروش اتفاق بیفته، و یا نه احتمال داره خیلی مسیر طولانی تری طی کنیم، یعنی با مشتری حتی 10 دقیقه 15 دقیقه گفتمان داشته باشین تا به نتیجه قطعی برسین، و یا اینکه اصلا به نتیجه نرسین. 3 تا نکته مهم قبل از اینکه این مسیر رو بخوایم شروع کنیم با هم کار کنیم، 3 تا نکته مهم من باید به شما یادآور بشم. یه فروشنده، اولین چیزی که باعث میشه فروشنده موفق و خوبی بشه در واقع نگرش و دیدگاه درونیشه. یعنی مهمه که آدما نسبت به موضوع فروش یه دیدگاه داشته باشن به کسب و کارشون. من میخوام ببینم که آیا از شما کسی هستش که در خصوص فروش کلا نگاه منفی داشته باشه، زیاد نشنیده باشه بین بچه‌ها، خیلی نشنیدی، بعد این تأثیر گذاشته رو دیدگاهت که مثلا کسب و کار من خوب نبوده یا مثلا من یه اشکالی دارم دیگه. کشیدی بیرون، پس به خاطر نگرشت اصلا اون کار رو گذاشتی کنار. دیگه دوستان همه تجربات خوب داشتن، آره همه اوکی بودن، فروشنده خوب. خب اوکی، خیلی مهمه که دیدگاه و نگرشتون نسبت به موضوع فروش مثبت باشه. میدونید چرا بچه‌ها؟ این یه مسئله خیلی ساده است، هممون هم بهش اعتقاد و باور داریم که نگاه آدما بیشتر از دهانشون حرف میزنه. یه موقع شما وارد یه فروشگاه میشین، همین که وارد فروشگاه میشین فروشنده رو حس بسیار بدی میگیری، اصلا حال نمیکنی ادامه بدی، یه بهونه میاری و میپیچی به بازی. من خودم بارها اینجوری شده، وقتی وارد فروشگاه شدم اصلا آدما شدیدم، فروشنده ها شدیدم یا چیدمان دیدم، بلافاصله منفی شدم و دیسی کردم پروسه خرید و خارج شدم. دلیلش اینه که از اون آدما یه انرژی مثبت نگرفتم. انرژی مثبت از کجا میاد برای فروشنده؟ نگاه فروشنده به کسب و کارش و رضایتش نسبت به خودش و شغلش. اگر واقعا، ببینید اینو در ابتدای این کارگاه بهتون میگم به عنوان یه نصیحت برادرانه از من، اگر نسبت به کسب و کارتون دیدگاه مثبتی ندارین، ببینید موضوع پژوهش و اعتبار سنجی کسب و کار رو کاری ندارم، ولی اگر واقعا نسبت به خودتون و کسب و کارتون نگاه مثبتی ندارین، ادامه ندین، مگر اینکه بیاین تغییر بدین دیدگاهتون رو. این نکته اول. پس دیدگاه و نگرش خیلی مهمه، چون نگرش شما انعکاس پیدا میکنه برای مشتریتون. روی گشاده، چشمانی که درخشش داشته باشه، قطعا فروش بیشتری انجام خواهد داد. دومین نکته طلایی که حتما باید بدونین بحث شناخت محصولتونه. من ایمان دارم بیش از 80% کسب و کارهای کوچیک محصولشون رو خوب نمیشناسن. من خیلی راحت ثابت میکنم. شما کسب و کارت چیه؟ آره.
نقاشی روی مقنعه.
میتونی تو 1 دقیقه دقیق کسب و کارتو برای من خریدار پرزنت کنی؟ آره شروع کن. بچه ها ببینید، کار این دوستمون این بودش که روی مقنعه یه طرحی رو چاپ میکنه، چاپ در واقع نقاشی میکنی. آها اوکی، نقاشی میکنه. محصولشون رو به کیا میفروشن؟ بسیار محدود شد دیگه، فقط به دانشجوها معرفی کرد و به کارمندا. خب اونم خانوم، حالا اشکالی نداره، میگیم محصول مقنعه است، حالا روی مقنعه، فقط روی مقنعه کار میکنی؟ فوکوس کردی رو این. خب زنان میانسال چی؟ زنان مثلا میانسال یا مثلا ردای سنی سالمندان بالاتر چی؟ آیا نمیتونن مشتری محصولات تو باشن؟
سلام. ولی خب چون مرنه تقریبا توی جاهای مثلا سازمانی یا کارهای دانشجویی بیشتر مشتری 90% از بین
مقنعات باید چه رنگی باشه؟ من نفهمیدم. آیا مقنعه رو خودت تهیه می‌کنی؟ من نفهمیدم. آیا مقنعه رو ما باید تهیه کنیم؟ من متوجه نشدم. قیمت محصولت؟ من نمیدونم، بچه هم نگرفتن. شما تو یه دقیقه فقط گفتی من چی کار میکنم. من گفتم محصولتو میشناسی؟ پس نمیشناسی. اگر میخوای فروشنده خوبی باشی باید انقدر به جزئیات محصول آشنا باشین که بتونین تو یه دقیقه بهترین ارائه رو برای محصولتون بدین. این متضمن اینه که شما بشینید یک هفته روی محصولتون کار کنین. هی ضبط کنین، پاک کنین، ضبط کنین، پاک کنین. هی به بررسی محصولتون بپردازین. کسی که محصولش نشناسه فروشنده خوبی هم نمیشه. اینو قول بهتون میدم. خیلیاتون اینجا زیورالات کسی از تولید کنه؟ شما زیورالات مثلا انواع دستبند و گردنبند و اینا تولید میکنین، درسته؟ ببینید مثلا یک کسی که زیورالات تولید میکنه، چون جزئیات کارش خیلی بیشتر از کسب و کار دیگه است، خیلی مهمه که بتونه رو محصولش انقدر شناخت داشته باشه، انقدر مکاتب هنری رو بشناسه. شما رشته تحصیلی چیه؟ با مکاتب هنری آشنایی؟ ببینید وقتی یه نفر زیورالات میفروشه، آیا نباید فرضاً من یه آدمی هستم که اصلا وقتی میام شخصیت من الان کاملا از ظاهرم تیپم معلومه چه ظاهریه، من یه آدم مینیمالیستم، لباس ساده، بعد خارج از حالت کلاسیک. خب کسی که محصولات زیورالات میفروشه باید با مکاتب هنری آشنا باشه، باید با یه مقدار با فشن مود آشنا باشه، چون که مشتری که میاد بر اساس زیورالات بخره تو بلافاصله باید تشخیص بده که این آدم اصلا چه تیپی زیورالات بهش میاد، کلاسیک پسنده، مدرن پسنده، چه آدمیه. بعد حالا تمام این حالا اینو بخش از جزئیات من دارم میگم، خیلی مهمه که بری در تو، مخصوصا تو خود تولید میکنی یا واسطه گری میکنی؟ خودت تولید میکنی. وقتی تو مثلا فرضا یه دستمند تولید میکنی بر اساس چی؟ چون باید محصول داستان داشته باشه. مثلا بر اساس چی تعریف میکنی؟ مثلا میگه آقا من میخوام یه دستمند بسازم برای آدمایی که طرفدار اکسپرسیونن، یه آدمایی مثلا با شخصیت مثلا امپرسیون ونگوک، آدمایی که در جمع مثلا جوانای الان که ذهنای خیلی شلوغی دارن، آدمی که رپ گوش میده، موسیقی رپ گوش میده، کاملا معلومه چه کاراکتری داره دیگه. خب تو چه جوری دستمند طراحی میکنی؟ مثلا برای یه آدمی که طرفدار امپرسیونه، رفتارش رفتار امپرسیونی هستش، چجوری دستمند طراحی میکنی؟
راستش من امپرسیونه
نمیدونم چیه، ولی یه مکتب هنریه.
آره،
یعنی
نمیدونم که طرفدارش چجوری پسندم، ولی خودم یه سری پلاکای خاص که میدونم که مثلا آقایون دوست دارن.
آها، فقط برمیگردی به تجربیاتت از روی اینکه آقایون چی دوست دارن چی دوست ندارن. خب این یه نقطه ضعفی که باید برطرف کنی. اگه می‌خوای واقعاً فروشنده خوبی باشی و موفق باشی، باید روی این موضوع کار کنی. پس نکته دوم، محصول خودت رو بشناسین. دو تا مثال زدم که دقیق بگیرین داستان چیه. بریم نکته سوم. خیلی از ماها کسب و کار را میندازیم، اما در واقع بخش‌های کسب و کار نمیدونیم چیه. یکی از مهمترین بخش‌های کسب و کار بخش فروشه که حالا خودش یه زیرشاخه‌ای داره. شما باید ماهیت فروش رو بدونید. کی میتونه اینجا فروش رو برای من تعریف کنه؟ فروش رو تعریف کنه. از جوانان دانشجویی که خودشون قرفه دارن الان میخوان محصول بفروشن. حداقل باید نصفتون دستتون رو بگیریم بالا. یه نفر لطفاً. تو رو خدا.
تعریف. فروش یعنی الغای این حس توی طرف مقابلتون که به این محصول یا خدمت نیاز داره. حالا شاید هم مثلا میگم من دستم لازم نداشته باشم، ولی وقتی میرم روی فروشنده یه جوری با هم برخورد میکنه که میگم آره من دستم رو بعدم باید بخرم.
یه چیز جالبی داشتی تو صحبتات، ولی من میخوام ماهیت فروش رو ببینم. میدونی
این حرفی که گفتم من قبول
این درسته، این اصلا خیلی حرف جالبیه، به موقعش بهش میپردازیم.
من بهش اضافه میکنم که فروشنده باید بتونه حس اعتماد رو توی مشتریش به وجود بیاره.
خب اینا نکته هاییه که تو فروشندگی باید لحاظ کنیم. من میخوام فروش رو برای من تعریف کنیم. فروش یعنی چی؟ الان شما میای یه محصولی میدی یه پولی میگیری، یعنی چی؟ فروش رو برای من تعریف کن. بگو.
فرایندیه که شما با ارائه دادن حالا
همینجا نگه دار، تموم شد. فروش فراینده. فرایند یعنی چی؟ فرایند یعنی که شما از نقطه آ با طی کردن یک مسیری به نقطه زد برسید. ماهیت فروش یک فراینده. اگر حالا چرا میگم فراینده؟ شما اگر یک مسیر طراحی نکنید برای فروش، فروش اتفاق نمیفته. مثالم تو طول کارگاه براتون زیاد خواهم زد. پس یادتون باشه ماهیت فروش یک فراینده، یعنی شما از نقطه آ باید یک مسیری رو طی کنین تا برسین به نتیجه نهایی که دادن محصول به مشتری و گرفتن پولشه. اوکی، این سه تا نکته رو حتما داشته باشین. بریم سراغ آدمایی که قبلا فروشندگی میکردن، یعنی میخوایم نسلی رو صحبت کنیم در موردشون که الان الحمدلله خیلی کم شدن. فروشنده‌های سنتی. فروشنده‌های سنتی یه سری کاراکترها دارن. بعضیاش بد نیست، خوبه داشته باشیم، ولی بعضیاش کاملا منسوخ شده و باید بذاریم کنار. اولین چیزی که تو فروش تمام فروشنده‌ها، چه فروشنده‌های سنتی و چه فروشنده‌هایی که الان ماهیت فروش رو در قالب یک فرایند می‌بینن، موضوع خندان بودنه. ببینید بچه‌ها، لبخند به نظر من یکی از کاربردی‌ترین ریاکشن‌ها و اکشن‌های زندگی انسانه در تمام شرایط. شما فرض کنین یک آدمی تو خیابون بسیار پرخاشگره، فرضاً یهو یه اشتباهی شما کردین، شیشه ماشین رو پایین میده و فحاشی میکنه، شما کافیه یه لبخند بزنین و بگین من عذر میخوام، دیگه محاله که ادامه بده، شیشه رو میده بالا میره. حالا شاید اون لحظه ریاکشن مثبت نشون نده، ولی ادامه هم نمیده. تو ساده ترین حالت مثال زدم. لبخند چیزی که هیچ وقت شما به عنوان یه فروشنده نباید از خودتون دور کنین. فروشنده های سنتی هم اینو تشخیص دادن که قدرت لبخند چقدر زیاده و میتونه مشتری رو جلب در واقع محصول و کسب و کارشون کنه. به خاطر همین موضوع لبخند رو همیشه داشتن. بریم روی یه فاکتوری که مؤلفه‌ای که خیلی الان دیگه خیلی زننده است، شاید قدیم حالا جواب میداده، اصرار. فروشنده های سنتی وقتی شما میای یه محصول رو میبینی اصرار میکنن که این محصول، یکی از اصرارشون خوب بودن محصولشونه، با کیفیت بودن محصولشونه، محصول ما خیلی خوبه، از فلانجا بهتره، خیلی اصرار میکردن و اصرار تو خرید. آقا بخرین و دستت میره ها. اینا واژه‌ای که میگن واژه‌ای مخرب ها، شما دیگه نباید استفاده کنین تو فروشتون، واژه‌ای مخرب رو استفاده نکنین. اصرار کردن در فرایند فروش یکی از زننده‌ترین رفتارهای یه فروشنده است در حال حاضر تو دنیای امروز. اصلا اصرار نکنین به خریدار. پر حرف بودن. سابق بر این فروشنده ها فکر میکنن با زیاد صحبت کردن، گرم گرفتن، خیلی آقا ما میتونیم سریع وسوخ کنیم در قلب مشتری و مشتری رو جلب کنیم. الان ما توی دنیایی حضور داریم که پر حرفی اصلا جایی نداره. آدم ها زیاد حرف میزنن، ولی تو پروسه فروش پرحرفی مشتری رو به عقب هل میده، انگار که شما داری یه حرف میزنی یه طرف رو با حرفت هل میدی از فروشگاهت بیرون. این هم یه مؤلفه بوده که فروشنده های قدیم داشتن، مخصوصا فروشنده های بیمه. یعنی ولت نمیکردن، میچسبن به چنان انقدر حرف میزدن که اصلا دیگه مخ آدم سود میکشید. پس پر حرف را خودتون دور کنین. موضوع بعدی قرض زدنه. قرض زدن که میگم منظورم چیه؟ الان شرایط بازار چجوریه؟ شرایط بازار ما میگم خب گرون شده، همه چی قیمت‌ها رفته بالا، ولی شما آیا به مشتریتون درسته که بگین آقا مثلا همه چی گرون شده؟ مثلا مشتری یه سوال از شما کنه آقا چقدر گرون؟ بعد من در توجیه قیمت محصولم تصمیم میگیرم که شروع کنم چیکار کنم؟ قرض بزنم. خانم خبر نداری اصلا، بازار همه چی کشته بالا، 3 برابر شده، 5 برابر شده، نمیدونم میری فلانجا نخ شده اینقدر، میری فلانجا نمیدونم سنگ حدید شده اینقدر. هیچ وقت این صحبت ها مشتری رو توجیه نمی کنه. اصلا مشتری کار به من چه ربطی داره گرون شده؟ من این محصول رو تو فروشگاه بغلی قیمت گرفتم 2000 تومن. خب شما باید اگر یه نفر گفت وای چقدر گرون، چه جمله ای باید بگین؟ تا حالا برای کسی پیش اومده مشتری بگه چقدر گرون، چی میگی؟ به من چه؟ زمان برای تو داری یه محصول تو میفروشی، من چه؟ خب محصول تولید کردی دیگه، ببخشید به من چه ربطی داره زمان ببره؟ یعنی به نظر تو زمان بردنش برای من مهمه؟ من میخوام پول هم بدم. اینی که پول دادن درد داره، من میخوام پول بدم. شما یه محصولی تولید کردی، نمیخوای کشف کنی که مثلا چرا من میگم گرون؟ فقط کجا میدونی من برای چی گفتم گرون؟ شاید نه، تو اول باید کشف کنی ببینی من چرا میگم گرون. من میگم خانم چرا اینقدر گرون؟ خب شما میگی خب نسبت به چی؟ باید اول بفهمی خب چرا گرون، مثلا این منظورش گرون چیه؟ باید درک کنی مشتری تو. خب مشتری تو درک میخواد. وقتی میگی چرا، وقتی که میگه چرا گرون، بگو نسبت به چی. بعد اون موقع احتمال داره مثلا بگه نسبت به فروشگاه بغلیتون. بعد از اینکه گفت نسبت به فروشگاه بغلی، اون موقع میتونی شروع کنی توضیح دادن در رابطه با محصول. یا مثلا میگه آقا من پولم اینقدره، شاید پولش کمه. اوکی، شما شروع میکنی از چی میگی؟ از وقتی که گذاشتی. آقا من پولم کمه، حالا تو بیا توضیح بده که آقا این فلان. من یه مشکل یه جای دیگه است. تو باید کشف کنی که این وقتی میگه که چقدر گرون، دلیل این قرض زدنش یا انتقادش چیه. هر موقع کشف کردی راحت‌تر میتونی پروسه فروش رو ببری جلو. اوکی، این از فروشنده های سنتی. یه نکته دیگه هم در مورد فروشنده های سنتی بگم، واژهای ریسکی زیاد استفاده میکردن. مثلا یکی از واژه‌هایی که امروز هم اتفاقاً با آقای قاسمی، من ماشینم گذاشتم برای فروش، بعد به من گفتش که چند می‌فروشی ماشینو؟ گفتم مثلا برای تو اینقدر، ولی برای بقیه مثلا اینقدر. خب حالا می‌خوام همین البته بهش هم گفتم که مثلا این کار اشتباهیه. یکی از واژگان ریسکی همینه. یه مشتری بیاد شما بگه خب آقا ببخشید این پوینتر قیمتش چنده؟ مثلا مثال شما میگی برای شما مثلا 100,000 تومان. خب ببخشید برای ایشون چنده؟ اصلا چرا برای من 100,000 تومان؟ من مگه منو دیدی؟ منو میشناسی؟ یا مثلا رو چه حسابی برای من؟ ببینید این معلومه که میدونید چی میده، کد چی میده؟ کد فریب، کد دروغ، دروغگویی. تو به عنوان یک فروشنده دروغگو شناخته میشی. واژهای ریسکی دیگه چی؟ واژهای ریسکی مثلا تعارف، قابل نداره دیگه. اینا رو باید بذاریم کنار، اینا واژهایی که اصلا مردم بهت میخندن اگر استفاده کنی، تو دلشون میگن خب نه. بعد یه بچه‌ای هم پیدا میشه این وسط، یه اون نخاله بازی میخواد در بیاره، خب میگه دست شما در برم داریم میره بیرون. آقا بعد خجالت میکشی خودت از حرف اشتباهی که زدی. دیگه چه واژه‌های ریسکی میتونیم بگیم؟ نگی، نباید بگیم. مثال بزنین برای خودتونم پیش اومده. به من اعتماد کن. اعتماد با حرف اعتماد گرفتن. آقا مطمئن باش این چیزی که من به تو میدم از اون مغازه بغلی بهتره. وقتی اینو میگی دیگه مطمئن میشه که تو دروغ میگی، یعنی اصلا شک نکنین. هیچ وقت اعتماد و کریدیت گرفتن و با حرف از طرف خودت نباید این کار انجام بدی، هیچ وقت. اوکی دیگه چی؟ آره حالا شاید هم مثلا اون صحت داشته باشه
مثلا
خب آره بعد تکنیک مثلا کم کردن محصول یه تکنیک من موافق نیستم باشه من هیچ وقت نمیگم آخریشه اصلا لزومی نداره حالا آخریش باشه من میرم مغازه بغلی هست ببینید خدا تا سوپرمارکت و خدا تا بنگاه املاک و خدا تا فروشگاه مثلا لوازم آرایشی هست برای شما آخریشه برای شما آخریشه برای من مشتری آخریش نیست چون توی فروشگاه دیگه هست بهتون اونو تکنیک رو یاد میدم که چجوری اونو استفاده کنین به وقتش میشه اینو گفت به وقتش ولی خب اگه یه هایی بگی جلو آره این فلان رو آقا ما همه همون استفاده کردیم الان دو سال اصلا تنمونه بعد میگه خودش دو سال لباس عوض نمی کنه خب واژه ریسکی رو برین خیلی راحت میتونین با یه ریسرچ توی اینترنت واژه ریسکی بیشتری رو پیدا کنین چون وقت کارگاهمون من این کارگاه 5 ساعته برای کسایی که سایت من ثبت نام میکنن ولی خب اینجا 90 دقیقه من مجبورم خیلی کوتاه صحبت کنم و چیز میکنم کوتاه میکنم یه آیتم دیگه این که خیلی از فروشنده‌های سنتی خودمحور رفتار میکنن مثال دوستمون خودمحوریه چی من میگم چرا انقدر گرون میگه خانم این کار خیلی برده من زحمت کشیدم من هنرمندم این خودمحوریه یعنی شما خودتو میبینی مشتری رو ندیدی داری خودتو توجیه میکنی خودمحور نباشین تو فرآیند فروش یه جا میریم مثلا یه مثال بزنم که چیز باشه مثال بزنم که کاربردی باشه میری توی فروشگاه لوازم خونگی لوازم مثلا اکسسوری دکوری خب بعد یه تندیس خیلی زیبا میبینی بعد میگه آقا مثلا این تندیس قیمتش چنده مثلا میگه که آقا مثلا 25 میلیون بعد میگه خب قیمتش خیلی زیاده گرونه بعد برمیگره میگه خانم محترم آقای محترم شما نگاه کن این فروشگاه به این بزرگی میدونی ما چقدر اجاره میدیم خب به من چه که تو چقدر اجاره میدی میرم یه جایی که کمتر اجاره بده یا اصلا اجاره نده اینا خودمحوریه هیچ وقت خودمحورانه با مشتری صحبت نکنین یعنی خودتون رو توجیه نکنین بریم سراغ یه چیزی میخوام بهتون یاد بدم که خیلی به دردتون میخوره در رابطه با کلامی که میخواین استفاده کنین ببینید من داشتم تکنولوژی آموزشیه یعنی کارم آموزش دادن و اکثر کسایی که هم رشته منن معلمن معلم ها برای اینکه بچه ها بتونن خوب درس بدن بچه ها میدونین که بچه ها عینی هن یعنی مثلا اگه بهشون بگین عدالت خب الان ما همین الان عدالت هم من به شما کاغذ بدم بگم بنویسین مطمئن باشین به تعداد افراد تعریف عدالت میگیریم حتی من قول بهتون میدم دو تا تعریف مشترک از عدالت نداشته باشیم خب حالا فکر کنید شما مثلا معلم میاد به بچهای دبستانی مثلا میگه مهربانی بچه‌ها در مورد مهربانی مثلا مهربون باشین با هم مهربون باشین مهربون بودن این دختر خانم با مهربون بودن اون آقا پسر اصلا تعریفش فرق داره چون اون تو خانوادهش مهربانی یه جور دیگه تعریف شده این تو خانوادهش یه جور دیگه شما توی فروش باید با طبقه بندی واژه‌ها آشنا باشین و بیشتر از واژه‌های استفاده کنیم که برای افراد تصویر داشته باشه. حالا چه جوری؟ دسته‌بندی واژگان به 4 دسته تقسیم میشن واژه‌ها. یه سری واژه‌ها هستن بهشون میگن اسامی خاص. الان من به شما میگم آلبالو. کسی شکل هلو تو ذهنش تصویر میشه؟ نه. آلبالو کاملا یه چیز کاملا مشخصه. میگم مثلا شکلات. ولی شکلات برای ذهن این دوستمون شاید یه همچین چیزی تصویر بشه برای یه دوست دیگه همون مثلا یه بسته‌بندی مثلا مارک مثلا هوبی تعریف بشه خب اسامی خاص اسامی هستن که کاملا برای عموم مردم یه تصویر مشخص میکنن پراید صندوقدار قرمز هممون دیگه هیچ که بی ام دبلیو سری 7 تصویر تو ذهنش ایجاد نمیشه اوکی این دسته‌بندی اول پس اسامی خاص اینجوریان بریم سراغ دسته‌بندی دوم نام‌های گروهی تعریف دارن مثلا میگیم جوانان شما همه میدونین که مثلا این گروه شامل جوانان میشن ولی کلیه یه خورده مبهمه ما یه سری جوان در نظر میگیری که یه سری آدمی هستن که تو رنج سنی 25 سال 20 سال حالا تیپ‌های مختلف یعنی چیزی واضح و روشنی اما تعریفی داره گروه جوانان والدین. شما میدونید که ما مثلا پدر و مادر، یک زن و یک مرد برای شما تاثیر میشه. دستبندی سوم کلمات عمومی هن. مثل چی؟ مثلا میگیم صنعت. یکی احتمال داره یاد صنعت کشاورزی بیفته، یکی احتمال داره یاد صنعت انفورماتیک بیفته. خود کلمات خیلی عمومی تری هن. باز یه خود تصویر چی میشه؟ محوتر میشه. یعنی سوالات بیشتری ایجاد میشه که منظور از صنعت چیه؟ یا خبرگزاری. آقا این خبرگزاری اینترنتیه؟ خبرگزاری چی؟ یه خود محوتره. و در نهایت کلماتی که کاملا انتزاعی هن، یعنی مفهوم محضن. مثلا همون مهربانی، عدالت، آزادی، عشق، مثلا کاملا مفاهیم انتزاعی. هر به تعداد تمام آدم‌های روی زمین تعریف از عشق وجود داره، به تعداد تمام آدم‌های روی زمین تعریف از کیفیت وجود داره. من میگم که خانم ایکس، شکلات من با کیفیت ترین شکلات دنیاست. یعنی چی با کیفیت؟ یعنی چی؟ تعریفی نداره. یه مفهوم محض کیفیت. از این کلمه ها در پروسه فروش استفاده نباید بکنین. اصلا مفاهیم محض به درد فروش نمیخوره. یعنی میدونید چیه؟ احتمال داره استفاده کنین، ولی باید بعدش چیکار کنین؟ آفرین، یه تصویر عینی بدین. بگین شکلات من با کیفیت ترین شکلات مثلا کره زمینه. مثل تا حالا شکلات مثلا چیز خوردین؟ مارس خوردین؟ بعد میگه بله بله بله، اتفاقا شکلات خوبیه. میگید این اتروبوش از شکلات مارس خیلی بهتره، کاکائوش هم کاکائو اونجا، کاکائو مثلا فلان. شما باید یه تصویر بشین، اوه این پس طعمش شبیه مارسه و هرچه اتروبوش هم بیشتر مارسه. بعد اون موقع برای طرف تصویر ایجاد میشه. اگر مفاهیم محض استفاده کردین، حتما بعدش یه مثال بزنین، مثال عینی. اوکی، پس این واژه‌ها رو داشته باشین تا در ادامه وارد ماز که شدیم، اون موقع میگم کجا باید چه واژه‌هایی استفاده کنیم. بریم سراغ طرز صحبت در حین فروش، که توی اسلاید قبلی هم بهتون اشاره کردم که باید صحبت عینی باشه، تصویری باشه. وقتی شما صحبت میکنین، اگر مفاهیم محض استفاده میکنین، بلافاصله مثال بیارین. عین من که الان دارم به شما آموزش میدم، هر صحبتی که میکنم یه مثال میزنم یا یه سوال میکنم تا کاملا مفهوم حرفای من رو متوجه بشین، شما در پروسه فروش باید همینجوری رفتار کنین، مثل یه معلم. باید کاری کنین که مشتریتون بفهمه دقیقا محصول شما چیه. اوکی؟ مخصوصا کسایی که صنایع دستی ارزم شما زیورالات میفروشن. بعد مثلا احتمال داره یه آدم بیاد مینیمالیست، مثلا میگه آقا من یه دستبندی میخوام مثلا فلان مثال. باید کاملا به اون آدم چیزی رو ارائه کنی که با شخصیتش متناسب باشه و برایش توضیح بدی که آقا مثلا این دستبند دستبند مینیمالیستیه، طرحش اینجوریه، فلانه، بسیاریم کامل برایش مصور کنیم. پس تصویری و عینی صحبت کنیم. تو پروسه فروش گفتیم فروشنده‌های سنتی خیلی پرحرفن. شما گزیده‌گویی باشین، کم صحبت کنین، اجازه بدین مشتری صحبت کنه. بعضی فروشنده‌ها وقتی مخصوصا بازم تو حوزه شما، این که میگم شما، من انقدر که کسب و کار کوچیک با آن تماس میگیرن، مثلا بیشترشون کسایی هستن که عروسک میفروشن یا زیورالات میفروشن یا چرم میفروشن، به خاطر همین مثلا به این حوزه ها نزدیکه. ببینید بعضی موقع من دیدم انقدر فروشنده حرف میزنه، اصلا نمیذاره مشتری حرف بزنه. این اینی هم صحبت میکنه، هیچ اشکالی نداره، میگه آقا مثلا این کیف چرمش چرم گاویه، چرم گاوی کلفته، مثلا مقاومتش بیشتره، شروع میکنه یه توضیح دادن. بعد اصلا فرصت نمیده که مشتری اولا که حرفا رو تحلیل کنه، دوما این که مشتری هم حرف بزنه. اصلا شاید اصلا نظر مشتری روی چرم گاوی نیست، تو داری یه سطح در مورد چرم گاوی صحبت میکنی، شاید ایشون مثلا چرم بوزی میخواد که ارزونتره، به بودجش میخوره. اوکی، پس گزیده‌گویی باشین، کوتاه هم صحبت کنین، جمله ها نباید طولانی باشه. همینجوری که تو مقاله ها و نوشتارها میگن همیشه جملاتون کوتاه باشه، باید توی پروسه فروش هم جمله کوتاه استفاده کنین. کسی اینجا کار وردپرس یا تولید محتوا میکنه؟ ببینید توی سایت شما موقعی که مقالتو آپلود میکنی، یه موقعی مثلا افزونه ها ارور میدن که آقا مقالات شما مثلا 20% جمله ها از جملات بیشتر از 20 کلمه استفاده شده، ارور میده. یعنی همونجا به شما میگه که آقا جمله وقتی طولانی باشه مخاطب مفهومو نمیگیره، کوتاه صحبت کن. اوکی، پس اینم یادتون باشه. آها، بیشتر از سه جمله هرگز. سه تا جمله بگو، یه تنفس بده به خودت، طرف وارد پروسه فروش بشه، اونم صحبت کنه، بعد دوباره اگه خواستی سه تا جمله دیگه بگو. یه جمله، دو جمله، نظراتو بگیر، پروسه رو ببر جلو. یهو 12 تا جمله قطار نکن پشت سر هم از مزایای محصولت. وقتی 12 تا مزایای محصولت تو پشت سر هم میگی، عملاً تو کاری میکنی که طلا فروشا با خانما میکنن. یکی از میدونی چرا خانما زیاد طلا فروشای مختلف میرن؟ میدونی چرا؟ نمیدونی واقعا؟ خیلی راحته. این قاب انگشتر رو میاره، 24 تا انگشتر توشه، این همون جملتون. خب 24 تا انگشتر، مشتری مواجه میشه با 24 تا پیشنهاد، خب نمیتونه انتخاب کنه، میگه اجازه بدیم برم بقیه رو ببینم. جمله هم همینجوری هن. وقتی تعداد زیادی مزایا رو میگی، مزایا با هم گم میشن، طرف هم هیچ آیتمی رو نمیگیره و پروسه خرید اتفاق نمیافته. وقتی صحبت میکنین با مشتری، هر یک گامی که میرین جلو سعی کنین متوجه بشین که مشتری به درک رسیده یا نه. یه موقع از مشتری برش یه سری سوالا پیش میاد و احتمال داره که با سوالی که پیش میاد خودش هم روش نشست مجددا سوالش رو تکرار کنه. بفرمایید. این دوستانی که جدید بیاد اونجا چجوری می‌خوایم بشین الان ببینین کلاسو؟ آره صندلی راحت بیار اینجا ببر، همون وسط بشین. شما هم همینطور راحت بیار اونجا. خب یا بچه‌ای هم که تازه اومدن یادشون باشه این پرسشنامه رو پر کنن، آخر کلاس به من بدن. اگر مشتری دچار ابهام بشه و آدم خجالتی هم باشه، پروسه فروش رها میکنه. خیلی از این اتفاقات کی میفته؟ زمانی که اسم محصول شما اسم عجیب غریبیه. کافی شاپ هممون رفتیم، منوی کافی شاپ باز میکنی یه چیزایی میخونی اصلا متوجه هم نمیشی چیه. من خودم هنوز اینجوری هم میخونم خدای این چیه. اولین بار یادمه من رفته بودم، اولین بار من فکر کنم مثلا دالم، خب من سنم یه خورده بالاست، من 19 سالم بود اولین بار رفتم کافی شاپ. بعد منو رو که آوردن، چیزی که هیچ ببینید تو ذهنم مونده، پلمبیر. خدایا این چجوری خونده میشه، این چیه؟ خواستم ترجمه کنم این چیه، نمیتونستم بخونم، خریدم نکردم. اسمای عجیب غریب نذارین لطفاً، چون ابهام ایجاد میکنین. بعد یه آدم خجالتی مثلا من به پستتون میخوره، پروسه خرید انجام نمیشه، میاد از فروشگاهتون بیرون.
بعضی هم به خاطر اسم عجیبش جذب میشن، میخوام ببینن چیه، یه بار تست کنن.
فکر میکنین چند درصد مشتریات به خاطر اسم عجیب؟ خب یه سوال، به خاطر اسم عجیبش، خب من جذب اون اسم شده بودم، ولی وقتی نمیتونم تلفظ کنم به شما که میخوای سفارش بگیری و باعث مضحک خودم میشم، ترجیح میدم.
مخصوص آدمای خجالتیه، ولی مثلا من خودم این مدلی ام، نمیتونم بخونم، نشونش میدم، میگم اول میگم این چطوری خونده میشه، بعد میگم میام خب یه دونه از همون.
اوکی، ولی عموم مردم، شما خیلی آدم فریخته ای هستی. چون که من شخصا اجازه نمیدم به خودم این کارو بکنم، چون احساس میکنم که مثلا پیش خودم میگم. عموم مردم اینجوریه، عموم مردم میگن بابا الان یارو میگه مثلا این آدم.
خب آخه اون تو کافی شاپ ها الان این مدلیه، اون خودش هم
میگه. نه بیا من الان 100 تا مثال دیگه برات میزنم. کافی شاپ ها یه نمونه عینی بود که شما به درک برسید. شما میرید روی محصولاتت اسم میذاری؟
نه
اسم نمیذاری. خب باید اسم بذاری. خب بذارید کسب و کار کسی از اینجا رو محصولاتش اسم بذاره، بگو. خب مثلا میدونم که احتمال داره که مثلا رو بعضیاش اسم فرانسوی هم بذاره، از این نقاشای معروف فرانسوی مثلا. آره احتمال داره.
اسمای فانتزی میذاره
مثلا، یک دو تاشو بگو. حالا جغد خنگ، البته جغد، ببخشید ببین اون اسمایی که عادی، یعنی نابود. جغد نماد چیه؟
دانایی،
درایت و دانایی. بعد تو میذاری جغد خنگ، تناقض ایجاد میکنی. خب نه، خب ببین نکن این کارو، نکن باید لطفا نکنین این کارا رو، تناقض ایجاد کردن بیشتر نابود میکنه. ببینید بچه ها، حالا این جغد خنگ باز عینیه، شما جغد دیگه جغده، هیچ وقت کسی تصویر خرگوش ایجاد نمیشه. مثلا یه اسم پیتزا، مثلا میره رستوران فست فود پیتزا میاره، خب پیتزای مثلا کالزونه. حالا خب الان عموم مردم میگه مثلا پیتزای کالزونه، کیا میدونن کالزونه چنو پیتزاییه؟ مرسی. آقا بریم همون رو پیتزای کالزونه خوب خوب موضوعیه. پیتزای کالزونه پیتزاییه که توش مواد رو میذارن و روش رو میبندن، یعنی این ساندویچ میشه به اون شکل. خب چرا باید بدون توضیح تو منو بذاریم پیتزای کالزونه؟ چرا یه توضیح کوتاه نمی نویسیم مثلا که آقا پیتزای کالزونه کاملا پوشیده است، مواد معلوم نیست؟ آره عکس، یا عکسش هم بذاریم که مثلا کامل طرف متوجه شه. اینجور چیزا، اینجور اسما آسیب رسونه. اوکی بریم سراغ دیگه، بریم سراغ حالا ماز. حالا با این توضیحات، با این نکته های جزئی که گفتم، میخواییم وارد ماز فروش بشیم. فروش گفتیم یه چیه؟ فراینده. ما میخواییم وارد این فرایند شیم. این فرایند چند تا گام داره. اولین گام، یعنی وقتی که یه مشتری میاد تو، سلام سلام، این چنده؟ این شکلات چنده؟ شما چیکار میکنی؟ شما باشی چیکار میکنی؟ میگی 2600 تومن. آره؟ قیمت رو میگین. اولین گام در فرایند فروش جلب اعتماده. شما اصلا حق ندارید جواب مشتری رو بدید اگه میخواید فروش اتفاق بیفته. آها باری کلبه، نکته خوبی اشاره کردی. ولی ما میگیم جلب اعتماد، یعنی که ما حتما یه کاری میخواییم بکنیم. یکی از تکنیکای جلب اعتماد، یکی از تکنیکای جلب اعتماد یخ شکنیه. نه نه نیازی نیست باز کنیم نوشیدنی بدیم بخوره. شما چیکار میکنی؟ ببینید من میام میگم ببخشید آقا این پوینتر قیمتش شنده. ببینید وقتی شما قیمتش رو میگین در جا چه اتفاقی میفته؟ فرآیند فروش تموم میشه. شما قیمت دادی و من میرم دنبال یه مغازه که ببینم قیمت پایینتر پیدا میکنم یا نه. شما خودت با دست خودت و کلنگ افتادی به جون کسب و کار خودت. شما باید اولین کاری که میکنی به کسی که وارد فروشگاه و غرفه شما شده این اعتماد بدی که اینجا توقف کنه، صبر کنه و به جوابش برسه. چند تا تکنیک داره. یه تکنیکش یخ شکنیه. فروشگاه والمارت رو کی میشناسه؟ 2-3 نفر. والمارت برای من بگو چیان؟ من همه تو رو باید کلاشین گفت. ببینید بچه ها، فروشگاه والمارت بزرگترین، در واقع بزرگترین خرده فروش جهانه، پرشعبه ترین خرده فروش جهانه، بیش از 50,000 شعبه در دنیا داره به جز احسن. والمارت چجوری رشد کرده؟ با آموزش. میگه آقا شما میخوای فروشنده منشی، شما باید در طول سال 176 ساعت آموزش فروشندگی ببینی. این آموزش ها رو من به تو میدم. استانداردهای آموزش مثلا 150 رو من به تو میدم، تو باید از من یاد بگیری چجوری فروش بدی. یه تکنیکی تو فروشگاه والمارت میدن در گام اول فروش، یعنی در وارد ماز که میشی میخوای جلب اعتماد کنی، تکنیک 3 جمله است. میگه آقا وقتی مشتری اومد پیش تو، قیمت پرسید، نمیدونم تعداد، هر سو، اصلا با هر ریاکشنی، شما فقط و فقط باید 3 جمله بی ربط بگین. چجوری؟ سلام، خوش آمدین، روزتون بخیر، یا مثلا روز خوبی داشتین. اون بیمحلی نیست. شما 3 جمله میدین که او یادش میفته که سلام، مرسی، خیلی ممنون، بله فروشگاه مثلا خوبیه. اوکی پس آها آره آره، بذار قیمت رو بپرسه. نه 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 نه، ببین ببین 3 جمله بی رب میدین چجوریه. شما میگی سلام این شکلات چنده؟ میگی سلام روزتون بخیر، خوش آمدین. چند تا جمله شد؟ 3 جمله. چی کار داری میکنی؟ داری یخ شکنی میکنی. اول یخ اوکی، حالا داری میرین دیگه، گام بگو، عجله نکن. بذار تکنیکای جلب اعتماد رو یاد بگیری. بذار اول بدونی چجوری نگهش داری این مشتری، این کیف پولو، بعد میریم سراغ گام بعد. بفهم اجازه بدین. حالا بذار همه تکنیک‌های جلب اعتماد رو یاد بگیریم، عجله نکن. یه تکنیکش اینه، من نمیگم تکنیک والمارت رو الزاماً انجام بدین. شاید اصلا طرف، گفتم بهتون، با هر حالتی احتمال داره وارد شه. شاید اصلا من بیام شروع کنم غرفه شما رو نگاه کردن. زیورالات اینجوریه دیگه، همه میان اول نگاه میکنن، بعد مثلا دوتا دختر میشن وای مریم این چقدر قشنگه، دارن با هم دیالوگ دارن. اوکی خب اوکی، حالا شما به عنوان فروشنده باید یه نقشی بازی کنی دیگه. نمیتونی که اونجا واسی مثل صندلی در سکوت مطلق، چون میگه مریم قشنگه، مریم هم میگه نه قشنگ نیست، میرن غرفه بعدی. پس بعد تکنیک جلب اعتماد یعنی چی؟ یعنی شما ورود کنی به ماجرای پروسه فروش و شروع کنی از یکی از تکنیک‌های جلب اعتماد استفاده کنی. یکیش یخشکنی از روش سه جمله والمارته. خوشم حالا نه اصلا میتونین توی هوای گرم مثلا غرفه هم هست تابس، حالا الان که زمستونه شاید اصلا احتمال داره تو زمستون یه نفر یه مزیتی بده مثلا نوشیدنی گرم بذاره تو غرفهش. سلام خوش آمدین، این نوشیدنی گرم رو بزنین تا محصولات دیگه ما رو میبینین. یه جور یخشکنیه بابا، دمش گرم یه دم نوش هم زدیم.
اوکی مثلا
اجازه بده نه زوده. بعد از یخشکنی، یه تکنیک دیگه یه جلب اعتماد درخواستای کوچیکه، مثل همون دمنوش. بفرمایید بشینین، خوش آمدین. یه درخواست کوچیک یا مثلا میتونم به لهجهش مثلا نشون ده با شما همشهریه. مثلا من بچه بابلسر نیستم و مثال دارم میگم، مثلا من بچه بابلسرم، اون مشتری هم اومده تو لهجهش لهجه بابلسریه، میتونم بپرسم شما بچه بابلسرین؟ بعد میگه بله بله. میدونی یه حسی ایجاد میشه، یه حس قومیتی ایجاد میشه. شما یه درخواست کوچیک میدی که راحت بله رو ازش بگیری. وقتی بله رو میگیری این برای بلای بعدی مقاومتش کمتر میشه دیگه. آها این ریسکه. شما وقتی مطمئنی بچه بابلسره باید بگی بچه بابلسره. اگه یه با بگه نه نه دعا کن آمولی نباشه چون قطعا میره فروشگاه بیرون. یه موقع ریسک نکنین، کار اشتباه نکنین. مثلا لرجه لوری یه دوی بچه مشهدی بعد میگه داره مسخره میکنه. همیشه مطمئن باشین. یکی از روش‌های دیگه پس درخواست کوچیک، که بلر میگیره. مثلا میتونم ازتون خواهش کنم به چند لحظه بشینین؟ خب اصلا تکنیک ها، تو میخوای مثلا یه چیز بردی یه جابجا بکنی، یه تکنیکه. فقط ازش یه خواهش کردی، درخواست کوچیک، طرف میگه خب بله بله مثلا چند لحظه صبر میکنم، میشینه. یه بله ازش گرفتی، بلهای بعدی راحت‌تر اتفاق میفته. اینا تکنیک‌های روانشناسی خیلی ساده هم هست، خیلی پیچیده نیستش. یا یه تکنیک دیگه، اینا بس تمرین میخواد بچه‌ها، یا امروز تصمیم نگیرید که همه اینا رو سر مشتری‌ها پیاده کنید. یه تکنیک دیگه در مورد جلب اعتماد، یادتون باشه اگر شما الان بیشتر مشتری‌های شما چه قشریان؟ دانشجو، جوونن. خب فرض کنیم که شما مادرتون یا مادر بزرگتون هم بیارین تو غرفه، یه آدم مسن سن بالا با یه عقاید باورهای دیگه و با یه تیپ دیگه، یا مثلا من بیام با یه کت و شلوار اتو کشیده. حالا دانشجو بیشتر الان تیپ روز میزنن، اسپورت میزنن، به روز هستن. بعد یه آدم اتو کشیده بیاد، یه وجهه نامشترکی بین شما و مشتریتون ایجاد میشه. ظاهر شما باید ظاهر متناسب با محصول و مشتریتون باشه. مثلا من فروشنده محصولات اکسسواری مثلا کلاسیکم، خب مثلا میرم یه جا میبینم همه مثلا زیورالات کلاسیکه، بوت جقه و گل مرغی و اینجور چیزاه، بعد من یه آدم کت شلواری یه المان اینترنشنال بین المللی هم اینجام زدم، خب مثلا من معلومه ناهمجنسم، حالم حال خوبی نیست برای این کسب و کار. شما یه سری دخترها رو تو اینستاگرام نگاه کنین، اینا فروشنده‌های شال و روسری هن، یا مثلا لوازم زیورالات، خودشون همیشه با لباسایی میان که سنتیه، بعد مانتوهایی میپوشن که مثلا روش طرح ایرانی داره، طرح کلاسیک داره. به خاطر محصولاتشون میگم دیگه، دقیقا متناسب با محصول دارن کد میدن که آقا ما خودمون از این جنسی، ما این جنس ما خودمون میسازیم و میشناسیم این جنسو. خب پس متناسب باید ظاهرتون، باید متناسب با مشتریتون و محصولتون باشه. اینا خودش باعث جلب اعتماد میشه، یعنی طرف که میاد میگه او این آدم این کار است، ولی اون آدم با اون تیپ، یا مثلا فرض کنیم پیش اومد آمد دیدم مثلا تو غرفه مثلا میخواد مادرشو بیاره کمک، مادرم که میان فقط به سر وضع جوونا نگاه میکنن سر تکون میدن. بالاخره نسل ما، نسل یه خورده چیز دیگه، برای من شاید قابل درک نباشه که مثلا یه جوون با تیپ مثلا این مدلی امروز، برای همین احتمال داره که اون چیه اتفاق نیفته. یادتونه در رابطه با نگرش صحبت کردن و نگاه و چشم آدما، مشتری میگیره اون انرژی رو ازت. پس یه راه جلب اعتماد دیگه ظاهر متناسب شما با کسب و کار و مشتریتونه. موضوع بعدی که تو جلب اعتماد بهترین تکنیک، یعنی تو کسب کار من اینجوریه، من خودم انقدر اینجوری فروش انجام دادم. یکی از بهترین راهکارا رو میخوام بهتون یاد بدم اینه که معلم باشین. معلم باشین یعنی چی؟ من میام میخوام یه مانتو بخرم، اوکی، میام یه مانتو رو مثلا انتخاب میکنم، یه مثال بگم، میام نگاه میکنم محصولو، بعد میگم خب نگاه میکنم، بعد میگم خب ببخشید قیمتش چنده؟ شما یه روش جلب اعتماد اینه بگید که این مانتو قیمتش مثلا 2,200,000 ولی اجازه بدین یه نکته‌ای بهتون بگم. حالا شما باید چیکار کنید؟ در نقش یه معلم چیزی رو بهش یاد بدی که کفش ببره دیگه، یعنی خیلی ساده گفتم، باید واقعا یه چیز خوبی بهش یاد بدی. مثلا بذارید در مورد موبایل بگم، اینجوری یه خورده برای شما عینی تره. ببینید میاد میگه آقا ببخشید مدل هواوی مثلا پی اسمارت قیمتش چنده؟ میگید این پی اسمارت قیمتش 2,600,000 ولی یه نکته جالب بهتون بگم، این دوربینش 8، یه مدل دیگه هواوی داره با همین قیمت دوربینه مثلا جلوش 13، شما اگر خواستین بخرین این 8 هسته‌ایه، اونم 8 هسته‌ایه، اون خیلی راحت‌تر بازی‌های مثلا 3D میتونین روش اجرا کنین. بعد مثلا میگه چه جالب، من نمیدونستم. معلم بودن تو فروش برای جلب اعتماد بهترین تکنیکه. من همین پریروز با همین تکنیک، آخرین محصولی که فروختم پریروز بود، یه دونه پکیج آموزش اینستاگرام فروختم. یه خانومی دیدم توی اینستاگرامش قرعه کشی چجوری انجام میده، مسابقه گذاشته بود از اینا که کپشن میزنن آقا چیز کنین منشن کنین و اینا، بعد مسابقه گذاشته بود، بعد مسابقه با کاغذ فیلم گرفته بود، درست کاغذ آیدیا رو نوشته بود، ریخته بود تو کاسه، چیز کرد، شروع کرد داد بچهش قرعه کشی کرد و فیلمش رو نشون داد و گفت اینا قرعه کشی امروز. بعد فروشنده میفهمه کجا باید بفروشه، سری دایرکت دادم بهش، گفتم که چرا از این روش استفاده میکنی؟ بعد کار جالبی نیست و اینا، زد گوشی من آخه زدم که چرا دارم حالا دایرکتمو، گفتم چرا از کامنت پیکر استفاده نمیکنی؟ بعد گفت من اینستاگرامم ورژن قدیمیه، فهمیدم که اصلا دانشش هم از اینستاگرام خیلی پایینه. بلافاصله بهش پیام دادم که اصلا نیازی به اینستاگرام نیستش، شما برو به آدرس این سایت لینک پست تو اینجا کپی کن، قرعه کشی انجام بده. تقریبا روز بعدش صبح به من پیام داد که دستتون در نکنه، چقدر راحت و عالی قرعه کشی تمرین کردم، انجام شه من بعد این کارو میکنم. بعد سر صحبت باش باز کردم، یه نکته بهش یاد دادم، مدیون من شد، خوشش اومد، گفتم که من کارم اینه، مدیر وبسایت فلانم، یه محصول دارم که تمام جزئیات اینستاگرام اگه میخوای فروشت بره بالا میتونی از من جلب اعتماد رو با اون کامنت پیکر انجام دادم، یه 89 تومن خدا بده برکت فروش زدم.
الان مثلا این مانتو یا کتی که شما میگید یک کسب و کار کوچیک نمیشه حسابش کردم، یک کسب و کاری که مثلا بچه‌ها همین تو بازار چه فرصت دارن اینجا میشه
کسب و کارهای کوچیک، تعریفش رو میگی بهم؟
مثلا یه چیزی مثل همین زیورالاتی که میفروشن،
شما فکر می‌کنی اگه محصول کوچیک‌تر باشه کسب و کار
چی؟
نه ببین، کسب و کار کوچیک تعریف داره، کسب و کارهای کوچیک یا کسب و کارهای خانگی، کسب و کارهایی هستن که دو تا مرحله از فرایند کسب و کار تو خونه انجام بشه، تولید و فروش یا تولید و بازاریابی. هر موقع دو تا از بخش‌های فرایند کسب و کارتون تو منزل انجام شد، اون کسب و کار کوچیکه، خانگیه. اوکی، پس حالا من میتونم یه خیاط باشم که تولیدمو تو خونه انجام میدم، بازاریابیمو تو خونه انجام میدم، فروشمو تو غرفه های اینچنینی. پس این کسب و کار کوچیکه، هیچ اشکالی نداره. ما ده ها آدم من سراغ دارم، میان من مشاوره میگیرن، خیاطن، مانتو دوزن و این کارو میکنن. مانتو هم نه، هیچ، کسب و کار کوچیکه. زمانی که این آدم بره کارگاه بزنه خارج از خونه و فروشگاه بزنه، دیگه کسب و کارش از حالت کوچیک خارج میشه.
مثلا کسی که مثلا دستبند مسی داره،
آره، میتونی یه سری اطلاعات فنی بدی و مثلا میتونی برای نگهداریش بگی شما میتونین برق ناخون بزنید. میدونید یه نکته بهتون بگم، شما میدونستین این دستبندو میشه مثلا برق ناخون زد و عمرشو بیشتر کرد، رنگشو فلان مثلا همچین، ولی باید نکته کاربردی و اصولی باشه، یعنی به درد بخوره واقعا، نکته واقعا چیزی باشه که بگه واو چیز جالبی. اوکی؟ پس معلم بودن تو کسب و کار بهترین روش جلب اعتماده. من که همیشه خوب ازش پول در آوردم. حالا شما هم امتحان کنین. حتی اگر معایب یه محصول رو بگین، من میگم موافقم، اوکیه. معایب محصول رو بگین، نترسین. میدونید چرا؟ چون جلب اعتماد. جلب اعتماد یعنی چی؟ یعنی شما صداقت در گفتار و عمل و رفتار داشته باشین. خب گام اول یه سری تکنیک داشت. پس میتونیم از طریق یخ شکنی، درخواست های کوچیک، ظاهر وجوه اشتراکی، حالا یا قومیت یا تیپ یا مثلا گوشیش، چه جالب گوشی منم i7 فلان، مثلا قیمتش میدونی انقدر شده، یا مثلا باز تو فروشگاه بازی اصلا پرسپولیس داری میبینی، بعد میاد میگه چند چندن. وقتی میگه چند چندن یعنی چی؟ یعنی فوتبال دوست داره. تو هم با هوشور عرض میگه آقا دو دو ان، بعد طرفدار کدوم تیمی؟ بعد یهو خدا نکنه اون پرسپولیس باشه تو استقلالی. ولی با مشتری باشید، همیشه طرفدار مشتری باشید. خب جلب اعتماد که اتفاق افتاد، شما گام اولو موفق برداشتین، یه بخشی از ماز رو درست رفتین، اما این ماز ادامه داره. شما باید وارد یه وجوه اشتراکی هم که گفتم و فروشندگی یه در واقع ترکیبی از چند تا شغله. جلب اعتماد یه شغلی، اگه بخواید براش مثال بزنین چه شغلیه؟ برای جلب اعتماد، یه شغلی که توش جلب اعتماد خیلی مهمه، اعتماد خیلی مهمه، یعنی واقعا تراست تو اون شغل حرف اول میزنه. نه نه او اینقدر گوشه خرقوردیم با خودمون هم نفهمیدیم. بانک، شما چرا پولتون رو میزنین تو بانک؟ تراست، اعتماد دارین، میدونین اونجا از خونتون مطمئن تره. فروشنده ها یه جورایی ترکیب چند تا شغلن. بانکداری بخش دوم ماز ماینه است. شغل پزشکان، پزشکان چیکار میکنن؟ اول ماینه میکنن، بعد تشخیص میدن، بعد تجهیز میکنن. فروشنده ها هم بعد از جلب اعتماد بعد ماینه کنن مشتری رو. مشتری میاد، ماینه یعنی چی؟ یعنی که شما تشخیص بدید دقیقاً نیاز مشتری چیه و بر اساس نیاز اون مشتری محصولتو بهش بفروشی. نیاز مشتری یعنی چی؟ کسی میتونه برای من تعریف کنه؟ نیاز اصلا یعنی چی؟ نیاز شامل چه چیزاییه تو فروش؟ عاشق این قرفه ها، من امروز حتما ما برای این قرفه ها رو تک تک ببینم. میبینی نیاز، ولی اینجا این همه جوان تعریف ندارن ازش. اگه بدیهیاته چرا تعریف نداری ازش؟ نزدیک شدی. آره باریکلا عینی، بهترین کار استفاده از مثاله. بچه ها نیاز میتونه یک درد باشه، میتونه یه مشکل باشه، میتونه یه لذت باشه. وقتی من میام زیورالات میخرم دنبال چیم؟ آفرین، دنبال یه لذتی هم دیگه، تجربه کسب و تجربه یک لذت جدید. وقتی میرم حالا گوشی احتمال داره مثلا مشکلم باشه دیگه، مثلا من گوشی قبلیم دیگه از کار افتاده باشه یا شکسته باشه، بذارید یه مثالی بزنیم بر در تو لذت. کافی شاپ، کافی شاپ در واقع شما تجربه یه لذت جدیده براتون، یا حالا اون لذت میتونه با یه همراه باشه یا نه اصلا تنها میخوام برین در یک آرامشی خود مطالعه کنی، یه قهوه‌ای هم بزنی به بدن. دیگه چی در مورد لذت میتونیم مثال بزنیم؟ اینا میدونید نمیتونید جواب بدین به دلیل عدم شناخت محصولات ها، و اینا خیلی سریع باید جواب بدیم. مثلا مقنعه که مشتری میخواد از شما بخره چیه واقعا؟ درده؟ دردی دوا میکنی تو؟ خود دردی دوا نمیکنی، لذته. اوکی، تو میخوای یه حس جدیدی به، در واقع میخواد چیکار کنه؟ خودشو نشون بده. همه ماها داریم خودمون نشون میدیم، حتی من که الان دارم برای شما تدریس میکنم، وقتی تلاش میکنم خوب تدریس کنم، میخوام خودمو به شما نشون بدم. اوکی، همه ماها تو نیازهایی که با موضوع لذت درگیره میخوایم خودمون رو نشون بدیم. اگر کسی میخواد بیاد این مانتورت رو بخره، میخواد خودشو نشون بده به دیگران، یا میاد یه دستبند جدید میخره یا یه گوشواره جدید میخره، یه لذت دنبال کسب لذتیه. یه موقع اصلا من میخوام گوشی بخرم، موضوع چیزه؟ موضوع یه درده. آقا گوشی قبلی من مثلا احتمال داره دیگه کار افتاده، شکسته، یا دیگه خیلی قدیمی شده، او یه دردی دارم که اومدم گوشی بخرم دیگه. دیگه خیلی الان تو این موضوع دیگه کسی از سر حالا، البته یه سری هم هستن از سر خوشی نمیرن گوشی بخرم. خب برای معاینه کردن، پس شما باید درد یا لذت یا مشکل یا کمبود مشتری رو تشخیص بدین. چجوری باید تشخیص بدین؟ اول اینکه وقتی میخواین ماینر رو شروع کنین اجازه بگیرین. طرف اومد جلب اعتماد کرد، نشست، حالا یه دمنوشی هم زد و اجازه است من برای اینکه یه خرید بهتری داشته باشین چند تا سوال بپرسم، اونم که از خداش میگه خب اوکی، چون که میخواد یه خرید بهتر اتفاق بیفته. خیلی منطقی داری میری جلو. اجازه است من چند سوال کنم؟ بله بفرمایید. شما باید یه سری سوالات بکنی که بهترین محصول رو بهش ارائه بدی. شما دستبند حدید درست میکنی دیگه در طرح‌های مختلف. خب میاد احتمال داره بعضیاشو ببینه و بین اونا گیر کنه. این شمایی که با سوالاتت میتونی مشتری رو به جای برسونی که یکی از اونا رو بخره. اوکی؟ چجوری باید سوال کنین؟ اول اینکه اجازه بگیرین برای سوالات. طرف فکر نکنه دارین بازجوییش میکنین. میتونم بپرسم شما از چه رنگی خوشت میاد؟ بعد یورو از اون خود ما رو اینجا بذاره سینه دیوار داره. بعد مثلا کد ملی شما چنده؟ اینجور سوالا بازجویی نکنید. سوالاتی که شما برای ماینه میخواین طراحی کنید بعد از کل به جز باشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ از کل به جز. دانشجویان محترم
چیز
کلی
بپرسی، کد بگیری ازش، بعد بری پله بعدی.
مثلا شما اومدی از اون خانم مقنعه بخری، اگر اون خانم به شما بگه مثلا چه رنگی رو دوست داری، سوال کلیه یا جزئی؟
اولش بگیم
مثلا چه سنی می‌خوای؟ اول سوال من جواب بده، رنگو بپرسه، سوال جزئیه یا کلی؟
نه اتفاقا جزئی نیست، به نظر من کلیه، بستگی به چیز
رنگ، سوال جزئی.
داره
خود داره میگه مقنعه دیگه، داره رفتی یه مقنعه بخری میخوای به یکی آقا مثلا امون اول از شما برسه چه رنگی رو دوست داری؟
من خودم به شخص دخترها شد
این مقنعه چه فرقی با مقنعه دیگه داره؟ سوال من جواب بده، مقنعه ایشون با مقنعه دیگه چه فرقی داره؟
نقاشی داره.
آفرین. پس ما الان یه موضوع مهمی اومده وسط، موضوع نقاشی است.
خب
رنگ یه سوال کلی حساب نمیشه، میتونیم سوال کلی تر رو کشف کنیم، بگردیم دنبال سوال کلی تر.
کجا
میخوای سر کنی؟ نه اون که داری توضیح میدیدم، من سوال کلی که طرف رو تشخیص دادیم برای چی دقیقا میخواییم بدونیم چی میدونی چیه؟
مثلا اینکه محصول مثلا هم بدید محصول این خانم مثلا میزنید شما محصولشون خیلی خاصه.
آره ما اومدیم تو این کلاس که یاد بگیریم در مورد محصول خاص بتونیم فرآیند فروش انجام بدیم.
خاصه روی مقنعه، فقط روی مقنعه داره نقاشی میکشه، نمیتونه خیلی، یعنی من که میرم غرفه ایشون میدونم دارم میرم یه مقنعه.
خانم منفرد همینه میخوام بگم، الان میخوام دقیقا میدونی چرا رو محصول دست گذاشتم، چون از نظر من بچه ها چقدر به نظر شما یه مشتری براش مهمه که یه مثلا مقنعه نقاشی دار بخره؟ چقدر از 1 تا 100 اگه بخواید نمره بدین که 100 بالاترین درصد مثلا نیاز باشه با 1 چند مثلا شما چند میدی بهش؟
30
خیلیه بابا، 30 خوب دادی. شما چند میدی؟
15.
شما چند میدی؟ چند؟ یه مقنعه که روش نقاشی داره، یه نقاشی گوشش میزنه. نه نه اوکی ببین باشه، دیدگاه های آدم ها رو میخوام بدونیم. شما به عنوان یه خانم یه مقنعه، الان یه مقنعه رو میخری 40,000 تومان، اون گوشش یه نقاشی مثلا مونه گذاشته، تابلوی جیغ هره کیه؟ تابلوی جیغ ایداده بیداد مونرمند ها، یه مقنعه اینجایش یه نقاشی داره، شما 40 بازم خیلی خوبه.
خب
مثلا شما دانشجویی؟ با فارغ التحصیلشون شما با یه مقنعه‌ای که اینجاش نقاشی داره میری سر کار؟
همون دیگه، ولی خب اونایی که جوان‌تر هستن
جوان‌ترم اوکی، تو مدرسه راش میدن با اون مانتو مقنعه دار، با اون مقنعه نقاشی دار؟
الان دیگه همه جا
راه میدن تو اداره؟ تو اداره ما راه نمیدن، حراست پوستتو میکنن. من میخوام اینو بگم، ببینید بچه‌ها شما هر چیزی داشته باشین در دنیا، این شمایی که باید نیاز خلق کنید برای مشتری. من میخوام به اینجا برسونم که اصلا مشکلی نیستش، ولی در نگاه اول اولویتی برای اون مقنعه وجود ندارد. هرم مازلو رو کیا؟ خب الان من بهت میگم هرم مازلو رو میدونی چیه؟ خدایا یعنی من کاملا نامیدم. هرم مازلو رو میدونی؟ هرم مازلو هرم نیازهای، آفرین، دستبندی نیازهای انسانیه. من میخوام ببینم مقنعه اون دوستمون تو کدوم دستبندی قرار میگیره. ببینید شما فرض کنید یه هرمیه، قاعدش چیه؟ نیازهای اولیه انسان چیه؟ خوراک، پوشاک، پوشاک اول بپوشونا، نه پوشاک فانتزی، خوراک ارزم به حضور شما، هوا، آب، چیزایی که شما رو زنده نگه داره، بقا، کلا قاعده به بقا ربط داره. بعد از اون میاد بحث بهداشت و امنیته، یعنی شما براتون مهمه که مریض نشین، از نظر بهداشتی مسائلتون رو حل کنید. بعد میاد بعد از اون به همین ترتیب نیازهای اجتماعی، بعد میاد در مرحله آخر نیازهای شخصی و فردی و خودشکوفاییه. اگه بخوام اون مقنعه رو قرار بدیم توی این هرم، میبینید هر چی میره بالاتر اولویت‌ها کمتر میشه. ببینید تو دیدی یه مثالی بود، مثلا یه مثالی بود اینجوری بود، میگفت به از یه آفریقایی پرسیدن که آرزو چیه، گفتش که یه خونه داشته باشم، یه ماشین و یه شغل. بعد من این سوال یه سوئیسی ازش میکنه، گفت من در مورد نیازهای اولیت صحبت نمیکنم، دارم در مورد، ببینید برای یه سوئیسی خانه و ماشین و اینا جز نیازهای بدیهی و اولیه است، خب، ولی برای یه آفریقایی رویاهاست. خب حالا همه جا فرق میکنه، ولی اون مقنعه با اون نقاشی تو کشور ما هم هنوز جز نیازهای اولیه نیست. ولی ما باید کمک کنیم که برای مشتری این حس ایجاد بشه که این به درد شما میخوره. خب شما باید سوالاتتون از کل به جز باشه، باید بگردیم سوال کل رو کشف کنیم. بیاید ما مثال روی موبایل بزنیم برای اینکه خیلی راحت متوجه بشین، بعد میتونین اینو باید بریم بشینین برای کسب و کار خودتون طراحی کنین. من میام تو فروشگاه، جلب اعتماد اتفاق افتاد و خیلی حال کردم با فروشنده، بچه باحالیه و مثل خودمه و جلب اعتماد اتفاق افتاده. حالا فرض کنیم مثلا من فروشنده باشم، مشتری، خب میاد میگه من یه مثلا موبایل مثلا فلان دیدم، حالا ما میخوایم سوالات کلی کنیم. اولین سوالی که در اتاق خرید موبایل ازش باید بکنیم چیه به نظر شما؟ شما از گوشی خوب برای چه کاری میخواین؟ شاید من اصلا دفعه اول همه گوشی میخرم. گوش قیمت مهمه به نظرشون؟ کلی ترین سوال قیمته؟ شاید من یه بچه لاکچری باشم مایه‌دار که اصلا برام قیمت مهم نباشه.
چه استفاده
میخواین؟ من دفعه اول همه گوشی میخرم، حالا میخوام بخرم همجور روشن کنم مثلا چیز نیاز خاص فکر نکردم بهش. آفرین، این سوال کلیه. گوشی قبلی چی بوده؟ از این گوشی‌ها داشتی؟ اینو میگن سوال کلی. از بالای بالا داستان تو باید ببینی آقا این اصلا تجربه این گوشی رو داشته، این گوشی قبلیش از این گوشی بوده، آقا گوشی از این گوشی سمارت داشتی؟ خب
نداشته.
خب نه احتمال داره گوشی رو تعویض می‌کنه. بعد باید بگی آقا حالا شما میگی گوشی قبلی رو داشتم، بله من از این گوشی داشتم. خب سوال دوم، چرا می‌خوای گوشی تو عوض کنی؟ داری چی رو تشخیص میدی؟ دردش و نیازش رو. گفتیم همیشه بر اساس نیاز شروع کنین، طراحی کنین. ببینید بچه ها، سخت ترین بخش فروش بخش ماینه است. من الان سایت تواناشو برج دو امسال راه افتادیه، خب از برج دو تا برج الان که دوازدهیم بارها شروع کردم رو موضوع ماینه مشتریان کار کردم. من یه مدت اومدم ماینه رو رو اینستاگرام کار کردم، یعنی اومدم از طریق اینستاگرام ماینه میکردم، فالوورام زیاد شد و فلان بسار، بعد دیدم اصلا ماینه من تو اینستاگرام اتفاق نمیفته، ماینه من یه جای دیگه بعد اتفاق بیفته. کجا؟ تو کارگاه ها. ببینید سوالام به همین ترتیب، بارها بارها من سوال خط زدم، پاکم یه دفتر دارم همیشه همراهم، مرتبا این دفتر هی داره سوالا تغییر میکنه. سوالا رو باید بشین طراحی کنین، خیلی مهمه. سوالا از کل به جز بر اساس نیازها. اوکی، خب حالا من سوال بعدی پرسیدم، میگه من گوشیم سرعتش پایینه. سرعتش پایینه یعنی چی؟ یعنی یه کاری داره انجام میده که به خاطر اون نصب اپلیکیشن های مرتبط با اون کار سرعت گوشیش پایینه. باز دوره سوال بعدی مشخصه که چی؟ حالا شما میگه آقا مثلا کار چیه با گوشی، چجوری سرعتش پایینه، چه اپلیکیشن هایی نصب داری؟ میگه آقا مثلا من اپلیکیشن های من مهندس اکتشاف معدنم، دو سه تا اپلیکیشن مثلا مرتبط با اکتشاف معدن رو گوشیم دارم، بعد این گوشیم مثلا 4 هسته ایه، کامل داره خودش رو لو میده. ماینه باید با سوالا به همین ترتیب بیاد به جزئی ترین موضوع برسه. بعد در نهایت بله یه جمع آقا مثلا رنگ گوشی مثلا مشکی میخوای یا آبی، یه پایین است، یا مثلا گوشیت مثلا سایزش مثلا فلان میشه، خیلی برای اون آدم باید ببینین اون سایز کجا مهم میشه. حداقل سوال تو ماینه چند تا باید باشه به نظرتون؟
حداقل؟
آره حداقلش چند تا سوال میتونین یه اطلاعات خوبی از مشتری در بیارین؟
5 تا.
خوبه، آفرین. احتمال داره یه موقعی پروسه فروش با 2 تا سوال هم اتفاق بیفته، قطعیت ندین به موضوع، ولی در عموم سوالا با 5 تا شما به یه جواب میرسین. بعد احتمال داره توی فروشگاه پیشته تر یه مقدار طولانی تر هم بشه. سوالا هم سعی کنین کوتاه و به نوبت باشه، جواب سوال اول رو بگیری قشنگ، بعد بری سراغ سوال بعدی، وسط حرفش نپری. یکی کارهای بعدی که همیشه فروشنده ها میکنن، خودشون عقل کل میدونن، مشتری رو مثلا ناقص العقل، بعد میخواد بخورونه به مشتری حرفو. اصلا راحت بذارین مشتری راحت باشه، مثلا یه دکتری نباشین که قیافت میخوره تو چیز داری، یرقان داری، بیا یه قرص. خوب 100% تو قرص اون آدمو نمیخوری، بنویسه برات، چون مشخص اون آدمو یعنی چی تو ماینه نکرده همینجوری تشخیص داری بابا من یرقان دارم. تشخیص ندین برای مشتری چی خوبه، نگین من میگم این خوبه برای شما، این به وقتش باید گفته بشه در زمان تجویز. خب چه نکته دیگه باید رعایت کنیم؟ گفتم بهتون که همیشه در فرایند ماینه باید به دنبال کشف لذت یا مشکل مشتری باشیم. مشکل مشتری میتونه دردش باشه، نیازش باشه، غمش باشه، هر چیزی میتونه باشه، بسته به محصول شما که بهتون گفتم شناخت داشته باشین. حداقل 5 سوال بپرسین. خب مسیر حالا اومدیم بخش دیگه از مازو طی کردیم. بچه چقدر دیگه وقت داریم؟ وای خیلی سریع دیگه من خلاصه بگم. بخش بعدی تجویزه. حالا میرسیم به مرحله تجویز. تجویز یعنی شما میخواین دیگه محصولتون رو معرفی کنین. بچه‌ها من دیگه تون میگم که کارگاه زودتر تمام بشه، چون برین سر فروشتون ببینیم امروز چه دستگلایی به آب میدیم. میام خودم سر هر قفه حال اساسی به غرفه ها میدم. تجویز باید بکنین. قبل از اینکه تجویز کنین اول باید به مشتریتون بفرمایید که من شما رو درک کردم. پرسشایی که ازش پرسیدین جوابا رو یه بار باهاش ریویو میکنین. پس شما کارتون اینه، گوشیتون به این علت چیز شده، بعد میگه اوه چه پسر عاقلی، چه دختر عاقل فهمیده، فهمید نیاز من چیه، درک کرد منو. این درک تمامه، شما ضربه کاری رو زدین ها، یعنی دیگه خیالتون راحت که میفروشین. تو تجویز مهمترین درد و مشکل لذت رو بهش میگین، بفهمه، تصویری از آها. یه کار دیگه، حالا شما میخواین چیکار کنین؟ یه چیز تجویز کنین بفروشین بهش. مشتری عموم مشتری ها، خب عموم مشتری احتمال داره وقتی شما تجویز میکنین مثلا دو دل باشه که نکنه این دختری داره این جنسو به من میندازه، چون نگاه مشتری به فروشنده و فروشنده مشتری اینجوریه، مشتری فروشنده رو یه آدم کلاش کلاورداری که میخواد جیبش خالی کنه میدونه. اصلا بلا شک هممون همینیم. من هنوز که هنوزه با اینکه خودم توی این فرآیند استادم، وقتی میرم توی مغازه میدونم که قرار جیبم خالی شه. اگر در واقع پروسه فروش تو مغز قدیم اتفاق میفته. خب مغز قدیم وقتی دانشمندا بررسی کردن دیدن وقتی که طرف کارت میکشه یا پول میده، نورونای عصبی اون بخشی رو تحریک میکنه که بخش درده. برای همینه که اصطلاحاً دانشمندای حوزه بازاریابی میگن خرید درد داره، و واقعا هم همون حسو داره. طرف میخواد پول بده دیگه. خب شما باید چیکار کنین؟ باید بیان یه تصویری از ارزش محصولتون به مشتری بدین. بگید آقا شما این شکلاتو بذارین چجوری مثال بزنم که بذارین یه مثال اینجوری بزنم. من خودم این کارو میکنم، از کار خودم میگم. من موقعی که یه محصول میخوام بفروشم، طرف مقاومت کنه میگه چقدر گرون، میگم که شما مثلا من گرونترین محصولم دورام که حالا خب 2-3 میلیونه، بیایم روی یه محصول مثلا 100 تومانی. من محصول 100 تومانیمو که میخوام بفروشم میگم که این 100 تومن پول مثلا الان در حال حاضر یه پیرنه خب که شما میگیری استفاده میکنی، یا پول یه ناهار 3 نفره، البته الان که دیگه نه، حالا مثلا بگیم یه ناهار 2 نفره توی رستورانه. خب شما ناهار رو میخوری تموم میشه میره، اما این محصولی که شما میخری 2 سال مثلا به دست شما بسته میشه، شما همه جا میتونی کیفش رو ببری، لذتش رو ببری و نشون بدی. باید یه مقایسه بین ارزشی که شما به مشتری داری میدین و پولی که اون داره میده به شما برای شکا کنی، خلق کنی. وقتی این کارو بکنی مشتری میگه راحت تر پول میده. اوکی اینو یادتون باشه استفاده کنین. اگر یه مقنعه داری میفروشی بگو ببین این مقنعه خب قیمتش چقدره؟ حدوداً
35 میشه.
خیلی خوبه 35. بگو قیمت مثلا چی؟ یه سفر با اسنپ هم نیست، قیمت یه ساندویچ ناهار هم نیستش. خب ناهار شما یه بار میخوری تمام میشه میره، اما این مغنه رو خیلی جا مثلا میخوایم برین آتولیه جای هنری یا مثلا کنسرت میخوایم برین، یه تصویر بهش بده، میتونی اینجا سرت کنی و جلو ترجمه کنی، چون افراد هنری اونجا زیاد هستن، براشون این نقاشی نقاشی معروف و جالبیه. بعد من میگم چه جالب، آره من کنسرتم میرم نمایش، حالا سالی یه بارم کنسرت نمیره، ولی مثلا چون تصویر داره از تئاتر اینا، بعد دوستای هنری هم داره، معمار و این داستانا، میبینن و میگن به به چه چه مریم جون چقدر قشنگ و این حرفا. اوکی بریم سراغ بعدی. آها این خیلی مهمه، مخصوصا برای بچهای زیورالات. آقا ما محصول داریم اینقدر محصول، مشتری میاد رسیده به تجویز، چند تا محصول باید جلوش بذاری که از بین اونا انتخاب کنه؟ بهترین عدد چند تاست؟
سه تا.
دو تا؟
به نظرم مثلا ده دوازده تا؟
ببینید هیچ که قطعیت، میخواستم اینو گفتم که مطمئن بشم که هیچ کدومتون قطعی نمیگین. نه سه تا، نه دو تا. ببینید یه چیزی اول بهتون بگم، بهترین تعداد ارائه یه خورده بستگی به محصول داره. اگر من موبایل فروش باشم هیچ وقت نمیام 4 تا محصول بذارم جلوش، 3 تا هم نمیذارم، 2 تا رو میذارم، بعد 2 تا آره یکی خارج میشه از دور، دوم میاد. برای زیورالات 3 تا خوبه. اوکی 3 تا رو میذاری، ولی چی جوری باید ارائه بدی؟ روش ارائه داره، ارائه دادن محصول ترتیب داره. شما 3 تا محصول باید ارائه بدی بهش برای خریدش. اولین محصولی که میدی قیمتش باید بین زیاد، متوسط، کم کدوم باشه؟ اولی. متوسط. شما میگی زیاد. چرا میگی زیاد؟
زیاد کم
نه مشتاق‌تر نمیشه. خوبه. زیاده رو همیشه گرون‌گرونه رو اول بگین. چرا؟ قیمت مرجع تو ذهن قدیمش میسازین. مغز قدیم چیکار میکنه؟ یه قیمت مرجع میگیره، مثلا 3 میلیون، احتمال داره همونم بخره، مثلا یه آدمی باشه خوشش بیاد و محصول میخره، فرایند فروش هر لحظه اتفاق، احتمال داره اتفاق بیفته حتی تو مرحله جلب اعتماد، ولی ما همیشه این مازو اینجوری طراحی میکنیم که میگه تو تا آخرش باید بری. قیمت گرون اول میدی که قیمت مرجع تو ذهنش ساخته شه، اوکی 3 میلیون الان داره. بعد میای چیکار میکنی؟ قیمت دومو چیکار میکنی؟ قیمت ارزونو میدی، میگه ما این گوشی رو داریم با این امکان 3 میلیون، این گوشی رو هم داریم با این امکان، اون امکانه بد پایینش رو میگی با این قیمت. اوکی قیمت ارزون رو پس اون دیگه، حالا قیمتی رو چیکار میکنی؟ قیمت میانه رو میدی با فاکتورهای خوبش که بر اساس قیمت مرجع و مؤلفه‌های خوب قیمت اولی خرید انجام بشه. آفرین باریکلا، ما میگیم این قیمتش 2 میلیون و 100 3 میلیون نیستش، ولی جالب اینجاست که این نگاه یادته که گفتیم درد و لذتش چیه، رو اون درد مانو بده، ولی این چون شما گوشی دوربین خیلی دوربین حساب می‌کنید، این دوربینش هم دقیقاً دوربین پشتش هم همون دوربین اون گوشی 3 میلیونیه، انقدر راحت می‌خرن. ببینید دروغگو نباشید هیچ وقت، شما دروغ نمیگی، شما داری چیزایی که داره میگی. اوکی داری میخوای فرآیند فروش اتفاق بیفته دیگه، خودت هم بیچاره نکن، میخوای بفروشی یا نه؟ اگه میخوای بفروشی گوش کن به حرف من. معایب، ببینید معایب رو نگی اصلا، کلا معایب گفتن در زمان تجویز کار خوبی نیست. در زمان تجویز یه موقع جلب اعتماد، شما معلم خوبی هستی میگی معایب، ولی در زمان تجویز معایب گفتن دیگه کار خوبی نیست. شما رسوندی بابا رو تا اینجا، بعد خودت میخوای کیشش کنی از مغازه بری بیرون؟ معایبش نگو، خوبیای همون گوشی ارزونو بگو. اوکی شما بگو که این گوشی 1 میلیون و 100 3 میلیون نیستش، دوربینش 13 اما مثلا این رمش مثلا 4 یه عیبو گفتی یه مزیتو. اوکی خب پس شما بهترین ترتیب ارائه رو میدونین. آهان حالا هنوز طرف مردد، یه سری آدم ها هستن همیشه مرددن مثل من هنوز بازم مثلا مرددن، یعنی باید یه برسم به یه جایی به قطعیت، باید برسیم به اسپشیال آفر. چیکار می‌کنی؟ این مراحل نهایی مازه، شما تجویزو کردی، یه خوره احساس می‌کنی طرف مردده، سریع اسپشیال آفر بهش بده، بگو ببین اینو الان اگر بخری، اینو اگر بخری صدا اینو اگر میخوای بخری، عرضم به حضورت که همین الان من یه قاب گوشی و یه گلسم رایگان به شما میدم اگر الان بخری. این اسپیشیال آفره. قیمتشو کشیدی رو گوشی ها، نه این خودتون رو بیچاره کنین بعدم بگین علی علی به ما یاد داد همه چی رو مفتی بدیم بره.
مثلا میگن یه دونه بخری
تو پیشنهادهای ویژن، خب ولی اون تکنیکای فروش فرق داره. مثلا توی فروش تبلیغات ماهواره این کارو زیاد میکنن. اونا چه موقع این کارو میکنن؟ تبلیغات ماهواره رو من خیلی میشینم با دخترم تحلیل میکنم، میشینیم همیشه با هم تحلیل میکنیم که چی جوری اینا. ببینید یه پروسه 3 ماهه شروع میکنن تبلیغ میکنن، فروششون انجام میدن، یعنی یه چیزو میزنن، سقف فروشو میزنن. خب حالا از اینجا بعد دیگه کلا سوده، یعنی کل مبلغ سوده براشون. میدونی چی بهتون میگم؟ یعنی محصول 2 میلیون کلا براشون سوده. اوکی، حالا میاد چیکار میکنه؟ میگه همین حالا اگر این گوشی رو بخرین، یک گوشی رایگان نوکیا 1120 هم به شما داده میشه. دیگه زده سقف فروش، زده رد کرده، اون اسپیشال آفر نیستش در واقع. اون دیگه سقف فروش زده، داره مابقی تعمونده به قول معروف بارو رد میکنه میره. شما باید چیکار کنین؟ تو پیشنهاد ویژه رو تعلل مشتری غلبه کنین، رو تعلل مشتری غلبه کنین، بزنین اونجا، نذارین دره پیشنهاد آفر. حالا اینجوری بهتون بگم، شما باید یه فرصت رو در قالب یه محدودیت ارائه کنین. میگه آقا همین الان بخری، یعنی محدودیت گذاشی، یعنی هم مغازه بری بیرون، آره دیگه نداریم ما یه همچین چیزی. شما الان بخری من یه چیز بهت میدم، یه فرصت بهت میدم که یه لحظه اینو مثلا رایگان به شما میدم. جونم
دیده منفی نمیده به مشتری؟
چرا؟
چون بعضا خب هممون تجربه داشتیم، میدونیم که میریم خرید به عنوان مثلا همین موبایل، داره اون پول لوازم جانبی هم بعضا سرش میشه. وقتی این پیشنهادو بدی طرف متوجه میشه که یه قیمت بالاتری داریم بهش محصول.
میدونی نگاهت هنوز به فروش اقدام محوره. به خاطر چی ما میگیم یه مازو تهی کنیم؟ وقتی جلب اعتماد میکنی، وقتی با طرف یه رابطه حسی برقرار میکنی، وقتی که شما ما خوب ماینش میکنی و خوب بهش تجویز میکنی، به یه سطحی از اعتماد میرسه که دیگه تمام اون نگاه های اقدام محور خریدار میذاره کنار. به خاطر همین اینا رفتاره اقدام محوره. چرا؟ آدمایی که اقدام محور فروش انجام میدن در موردشون همه منفیان، ولی اگه مازو تهی کنی هیچ وقت به این نتیجه نمیرسی. شما اینم بهتون بگم، وقتی برای یکی این آفر قائل میشی، برای اون دو تا سه تا دیگه محصولت قائل نشو، که بدونه یه تفاوتی وجود داره. و عرضم به حضور شما آفرها چی میتونن باشن؟ اسپیشال آفرها میتونن یه هدیه باشن، خدمات ارسال رایگان. آقا تخفیف جزء اسپیشال آفر نیست. بدترین کار دنیا چیه؟ تخفیف. تخفیف ندین. اگه میتونین بهش هدیه بدین، اگه میتونین بهش خدمات بدین، بگین آقا من این مانتوها رو تا 6 ماه تعمیراتش رایگان با منه. اوکی؟ یا مثلا ارسال رایگان، بگین آقا این خریدی که شما انجام میدین ما رایگان برای دوستتون، برای نامزدتون، برای عشقتون میفرستیم، با هزینه ما ارسال میشه. یا میتونین اگه این کار نکنین با قرفه بغلی تعاطر کنین. چیکار کنین؟ بگو مثلا مریم من فروش انجام میدم، از محصولات تو آفر میدم، تو فروش انجام میدم، از به هم پاس بدین مشتری ها رو، شبکه سازی کنین به هم. شبکه سازی اینجا باید انجام بشه. اگه میرین سر قرفه هاتون میتونین همینجا با هم قرار بذارین، همدیگر رو معرفی کنین، بگین آقا اگه از اون قرفه خرید بکنی، کارت ما رو بدی، 10%، 15%، 20% تخفیف میتونی بگیری. اوکی؟ این کارا رو بکنین. بعد اونم همین کارو میکنه با مشتری شما. یکی از تکنیکایی که من فقط برای دانشجو دوره خودم چیز میکنم. الان این شماره رو بگیرین، ستاره 6655 ستاره 800 600 مربع. اوکی، این ستاره، این شماره رو الان شماره گیری کنین، یو اس اس دی تمام اطلاعات منه، اولش آیتمش منوی 1 کارت ویزیت منه، تمام اطلاعات من، اینستاگرام من، تلفن من، وبسایت من، ایمیل من، همه چی براتون میاد. شما میتونین با من تماس بگیرین، رایگان بهتون مشاوره میدم. هیچ وقتم عرضم به حضور شما مشاوره اشتباه نمیدم، خیالتون راحت باشه. یعنی قطعا میتونین از من مشاوره رایگان کاربردی بگیرین و هر موقع هم سوالی چیزی داشتین من در خدمتتون هستم. خودم هم امروز میام بالا سرتون و تک تک یه خریدی ازتون انجام میدم، ببینم کی میتونه به من جنس بشه. من با 50 تا دانش آموز نخبه دبیرستانی کار میکنم. فقط اینو بهتون بگم، از دانش آموز دبیرستانی نباید کمتر باشین. یکیشون تو 4 ساعت، یه البته بهتون بگم دارم الان چند 6 ماه دارم باش کار میکنم، تو 4 ساعت 1,800,000 فروش زد، فقطم یه سری این بطری‌هایی که چیز داشت توش گلمول می‌ذارن، یه دونه ماهی الان میچرخه 1,600,000 تو 4 ساعت. اگر یعنی تو چند روز این نمایشگاه قاسم؟
نمایشگاه تا
دوشنبه. یعنی اگر تو تا دوشنبه شما یه 4-5 میلیون نزنین دیگه باید روی این بس فکر کنیم، اون بچه دانش آموز من زنگ بزنم بیاد اینجا فروش انجام بده. این کد حتما بگیرین جان، به خدا تو مدرسه خودشون خدا به سر شده تو 4 ساعت تو مدرسهشون شرقر دانش آموز به همه دانش آموزا فروخت. نه نه سمپاد غیر انتفاعی نی، دولت سمپاد دو مدرسه سمپاده. آره ما یه کلاس هم برای اینستاگرام داریم، کارگاه بعد از ظهره اگر